شو یندم تپه مایل باز شوی تپه شو یندم تپه شو یندم تپه مایل باز شوی تپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. رئیس قوه قضاییه ارتباط میان دانشگاه و قوه قضاییه را ضروری خواند و گفت دستگاه قضایی به عنوان مجموعه علمی نیازمند نظر مشورتی دانشگاه‌ها و حقوقدانان است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست تعامل قوه قضاییه و حقوقدانان کشور افسود برای تحول در قوه قضاییه همه باید انجام وظیفه کنند و در این بین پژوهش‌های کاربردی نیاز اصلی قوه قضاییه است. وی در بخش دیگری از سخنانش افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را یکی از مشکلات خواند و گفت هیچ دستگاهی در کشور نیست که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد و همه تصمیمات دولت و مجلس باید به کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه حدود 15 نفر از حقوقدانان و پیشکسوتان مسائل حقوقی نقطه نظرات خود را در خصوص جایگاه دستگاه قضا مطرح کردند. رودخانه صوفی‌چای مراغه جان یک نفر را گرفت. شهروندان جسد بیجان این جوان را در حوالی پل شهرداری از آب گرفته و به نیروهای امدادی و اورژانس برای انتقال به پزشکی قانونی تحویل دادند. از ابتدای اردیبهشت 4 نفر به خاطر افتادن در رودخانه‌های مراغه جان خود را از دست داد. امسال به خاطر بارندگی‌ها دبی آب رودخانه‌های خداجوچای، مردق و صوفی‌چای در مراغه دو برابر شده و در حالت طغیان است. اداره امور آب مراغه در اطلاعیه‌ای از شهروندان خواسته است از نزدیک شدن به مسیل و بستر رودخانه ها خودداری کنند. و اینکه رئیس جمهور ونزوئلا هویت اصلی پشت صحنه کودتای اخیر در این کشور را فاش کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی فاش کرد که ژنرال مانوئل ریکاردو کریستوفر فیگوئرا مدیر کل سابق سرویس اطلاعات ملی ونزوئلا از یک سال قبل جاسوس سازمان سیا شده و عامل اصلی کودتا در ونزوئلا بوده است. به گفته رئیس جمهور ونزوئلا تحقیقات و بازجویی ها نشان می‌دهد که نیروی محرکه پشت این کودتا ژنرال فیگوئرا بوده و این کار را به درخواست واشنگتن انجام داده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
شما مخاطبان خوب رادیو ایران هستید که در این لحظات هم رادیو ایران رو انتخاب کردید و ما این حسن انتخاب رو به خودمون تبریک میگیم. اما دوستان، خدمتتون عارضم که برنامه رهاورد که هر روز هفته به غیر از پنجشنبه و جمعه ساعت 11:15 دقیقه پخش میشه رو یعنی شنیدین، اکنون تکرارش قراره تقدیم حضورتون بشه. بشنوید.
رهاورد. با نام تو آغاز می‌کنیم که سهم تمام دلها را از مهربانی و عطوفتت دادی. به نام تو ای مهربان پروردگار ما. سلام، با برنامه رهاورد همراه شما ایم تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. امیدواریم شما هم ما رو تو پایان برنامه همراهی کنید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه و از همه حوزه‌های علم و دانش برای شما مطالبی رو ارائه می‌کنه با آرزوی اینکه مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره جذب دی اکسید کربن هوا با کمک چیزی به نام پدیده درختان مکانیکی صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی فناوری جدیدی رو به وجود آوردن تا امکان جذب و استفاده از دی اکسید کربن هوا رو فراهم بکنن. پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا یه نوع درخت مکانیکی ابدا کردن که میتونه دی اکسید کربن رو جذب بکنه تا از اون برای کاربردهای صنعتی و کشاورزی استفاده بشه. توی این فناوری از صفحه هایی با قدرت مکش استفاده شده که در ستون های درخت قرار گرفتن. با بالا رفتن درخت های مکانیکی، صفحه ها در معرض هوای محیط قرار می گیرن و دی اکسید کربن جو رو جذب می کنن. صفحه ها بعد از پر شدن به سمت پایین حرکت می کنن و در ستون ها قرار می گیرن. بعد از اون دی اکسید کربن از ستون ها خارج می شه تا به فروش برسه یا مورد استفاده تجاری قرار بگیره. یک مجموعه از 12 درخت مکانیکی میتونه روزانه 1000 کیلوگرم دی اکسید کربن رو جذب بکنه و هزینه صرف شده برای هر تن کمتر از $100 میشه. به گفته پژوهشگران این فناوری کمترین هزینه رو برای برطرف کردن دی اکسید کربن هوا به همراه داره و همین ویژگی اون رو به یک راه حل قابل اطمینان برای کاهش تغییرات اقلیمی در مقیاس بزرگ تبدیل میکنه. یکی از مبتکران این فناوری گفته که شرایط محیط زیست و میزان تغییرات اقلیمی الان در حدیه که باید صحبت کردن درباره اون رو متوقف کنیم و کاری در این مورد انجام بدیم. دی اکسید کربن یه محصول زائده که ما اون رو هر روز با رانندگی کردن و روشن کردن چراغ‌ها تولید می‌کنیم. این فناوری جدید میتونه دی اکسید کربن رو از جو بیرون بیاره و اون رو برای تبدیل شدن به یک گاز صنعتی مفید بازیافت کنه. پژوهشگران قصد دارن این فناوری رو در طی یک طرح آزمایشی در یک مزرعه به کار ببرن تا بتونن روزانه 100 متریک تن دی اکسید کربن رو جذب کنن. به گفته پژوهشگران مزارعی که در اونها از درختان مکانیکی استفاده میشه میتونن سالانه 3.8 میلیون تن دی اکسید کربن رو از هوا جذب کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه کاهش آلودگی هوا هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران
رهاورد.
در این بخش به اهمیت مهارت‌های زندگی می‌پردازیم از زبان دکتر فخارزاده.
در دنیای امروز ما برای رشد و پرورش کودکان و نوجوانان با خطرات و چالش‌های فراوانی مواجه هستیم. علاوه بر اینا به علت تغییرات اجتماعی، فرهنگی و رشد روزافزون تکنولوژی به طور محسوس فشار و استرس‌های زیادی به والدین برای پرورش بچه‌هاشون، به معلمان برای تعلیم و تربیت به دانش آموزانشون و از همه مهمتر به خود کودکان و نوجوانان برای مواجه شدن با این تغییرات و سازگار شدن با این تغییرات در واقع وارد میشه. بر اساس پژوهش‌های انجام شده میتونیم بگیم همه کودکان در محیط زندگی خودشون با استرس‌های شدیدی مواجه هستند. 10% کل کودکان در طول دوره رشدشون دچار آشفتگی‌های روانی میشن که میتونه با آسیب‌های جدی همراه باشه. آسیب‌هایی مثل مشکلات یادگیری، مشکلات سوء مصرف مواد و بهداشت جسمانی. همینطور میتونیم بگیم که 3% کودکان مدرسه رو به بیماری‌های جدی روانپزشکی مثل افسردگی‌های شدید، اختلال توجه، مشکلات جدی روانی و وسواس دچار میشن. در حال حاضر کودکان و نوجوانان ما نیاز به یادگیری بیشتری در زمینه مهارت‌های اجتماعی و رشد توانایی‌هاشون از جمله مهارت‌هایی مثل بینش، بصیرت، خودآگاهی، ارتباط برقرار کردن، فن مذاکره کردن، تصمیم گرفتن، حل مسئله و انتقاد کردن و انتقاد پذیرفتن دارن و یاد بگیرن که چه چیزی رو میخوان در واقع از دیگران بخوان و چگونه این خواسته هاشون رو مطرح کنن و در مواقع لزوم از چه کسانی کمک بگیرن یا چه راهکارهایی رو برای حل مشکلات خودشون به کار بگیرن. کودکان و نوجوانان نیاز دارن تا اعتماد به نفس و عزت نفس خودشون رو افزایش بدن، نیاز دارن تا یک خودپنداری مثبت از خودشون داشته باشند، توانایی‌های مثبت رو کشف بکنن و اونها رو به کار بگیرن، نقاط ضعفشون رو پوشش بدن و اونها رو برطرف بکنن. علاوه بر این کودکان و نوجوانان نیاز دارن تا نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهایی که مسئولیت پذیری و مشارکت اونها رو افزایش میده کشف کنن و در طول زندگیشون بتونن از اونها به نحو مناسبی استفاده کنند. بنابراین برنامه آموزش مهارت‌های زندگی یک برنامه پیشگیرانه و همینطور یک برنامه ارتقایی هستش. این برنامه برای ارتقای سطح بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه شده و همه کشورهایی که عضو هستند از جمله کشور خود ما هم تلاش می‌کنند که این برنامه رو در کشور اجرا بکنند و در واقع جامعه ما به ویژه نسل نوجوان و جوان از این برنامه بهره‌مند بشن و بتونن که با این مهارت‌ها آشنا بشن و از اونها در زندگیشون به بهترین نحو بتونن استفاده بکنن.
برنامه رهاوردی که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که نشستن طولانی مدت استخوان‌ها رو ضعیف می‌کنه. نتایج یک پژوهش جدید نشون میدن که نداشتن تحرک و نشستن طولانی مدت در یک جا باعث ضعیف شدن استخوان‌ها به ویژه در مردها میشه. به گزارشی از روزنامه دیلی میل، محققان گفتند که مردها به طور متوسط بیشتر از زنان در یک جا می‌شینن و در نتیجه استخوان‌هاشون به ویژه در ناحیه کمر ضعیف‌تره. نتایج این پژوهش که به وسیله پژوهشگران دانشگاه‌های دورهم و نیوکاسل در انگلیس انجام شده نشون میده که حتی برداشتن 10,000 قدم روز میتونه به قوی استخوان‌ها کمک کنه. این مطالعه نشون داده افرادی که در دهه 60 عمر خودشون به سر میبرن و همه روز یک جا مینشینن بیشتر در معرض خطر ضعیف شدن استخوان‌ها و در نتیجه شکستگی ناشی از پوکی استخوان‌ها هستند. این مطالعه اولین پژوهشیه که تا الان کم تحرکی مردان رو به ضعیف شدن استخوان‌ها و پوکی استخوان ارتباط داده. پوکی استخوان هم بیماریه که در سنین بالا رخ میده، ولی فعالیت‌های فیزیکی و ورزش‌هایی که ماهیچه‌ها رو قوی‌تر می‌کنن میتونه سلامت استخوان‌های این گروه سنی رو بهبود ببخشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
بکنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
به نام خدا. دکتر افشین تبریزی هستم، دندانپزشک. امروز میخوام راجع به درمان ریشه صحبت بکنم، یا اصطلاحاً روت کانال، یا اصطلاح نادرست عصب‌کشی. اولا خیلی ها سوال میکنن، بسیار سوال میکنن، عصب‌کشی درست است یا عصب‌کشی؟ هر دوش تقریبا غلطه، اشتباهه. ما نه عصب رو میکشیم نه عصب رو میکشیم، ما درمان ریشه میکنیم. درستش درمان ریشه هستش. اینکه آیا بعد از درمان ریشه ما باز هم احتمال اینکه این دندانمون بپوسد وجود دارد؟ بله، قطعا. درمانی که ما انجام میدیم اینطور نیست که چون دندون دیگه عصب نداره و درد نخواهد داشت پس پوسیده هم نخواهد شد. دندانی که رودکانال میشود، درمان ریشه میشود، احتمال پوسیده شدن دارد. شاید لازم باشه ما درمانهای دیگه ای رو هم روی دندانهای رودکانال شده انجام بدیم تا پیشگیری کنیم از شکسته شدنش یا پوسیده شدنش. دندون رودکانال شده ای که بافت زیادیش رو از دست داده و بیشتر حجمش مواد هست، بسیاری از دندانپزشکان توصیه میکنن که روکش بشه. این روکش صرفاً به معنی این که این دندون رو میخواییم به خاطر زیبایی این کار رو بکنیم نیستش. ما روکش میکنیم که از شکستگیش جلوگیری بکنیم. دندونهایی که بسیار نازک شدن معمولاً توصیه میشه که روکش کنن. یا به عکس، بعضی وقتا هستش که دکتر تشخیص میده که این دندون رودکانال شده نیاز به روکش ندارد. حالا چطور؟ بعضی هموطنان مراجعه میکنن میگن دکتر ما فلانجا فلانجا خوندیم یا شنیدیم که دندونی که رودکانال میشه حتما باید روکش بشه. اگر بافت سالم دندون خیلی از دست رفته باشه و ما در تراشمون ببینیم که این دندون از بین خواهد رفت، ممکنه حتی روکشش هم نکنیم. اینطوری نیست که در واقع هر دندونی که رودکانال میشه محکوم بشه به روکش کردن یا روکش نکردن. تأکید میکنم همیشه این دندانپزشک هست که تصمیم میگیره این دندون باید روکش بشود یا خیر، با مواد همرنگ دندون رودکانال شده پر شود یا خیر، استفاده از پینها لازم است یا خیر. حالا توضیح میدم که پین چی هست. یه سوال دیگه هم هستش که معمولا توی مراکز درمانی انجام میشه، این که دکتر من دیروز دندونم رو رودکانال کردم ولی هنوز درد دارم، آیا اتفاقی افتاده؟ یا اینکه شما جلسه اول مگه عصب دندون من رو در نیاوردید؟ چرا امروز که جلسه دوم من اومدم دندون درد دارم؟ اولا که ما عصب دندون رو که قطع میکنیم تنها عصب دندان رو قطع میکنیم و بافت ها و الیافی که اون اطراف وجود داره، عضلاتی که اون اطراف اون دندون وجود داره، داره عصب هستن و انتقال درد رو میدن. مثل اینکه یک فردی انگشتش رو قطع میکنه ولی درد داره، میگن آقا این انگشت که قطع شده چرا درد داره؟ سیستم عصبی، پایانه های عصبی انتقال درد رو میدن. این یک. دوم اینکه با توجه به اینکه این دندون حالا قبلش عفونت داشته یا خیر، وضعیت این دندون به چه صورت بوده، چه مدت بوده که پوسیده بوده، دندون نکروز یعنی عصب از بین رفته ما رودکانالش میکنیم، یا دندون وایتال هست، دندون زنده هست هنوز عصبش و ما رودکانالش میکنیم، ممکنه که درد داشته باشه فرد. اگرچه با تکنیک هایی که امروز وجود داره و همکاران من تبحر بسیار زیادی در این زمینه دارن، ما سعی میکنیم معمولا درمان رودکانال یا درمان ریشه رو بدون درد انجام بدیم، چه در حین درمان چه و بعد از درمان. اما این به این معنی نیست که برای همه یک فرمول بنویسیم که چون رودکانال فلانی کرده درد نداشته پس شما هم میکنی درد نخواهی داشت. بعضی وقتا هست که برای یک فرد یک دندونش رودکانال میکنیم درد ندارد، برای همون فرد دندون دیگه ایش رودکانال میکنیم درد دارد. این وضعیت دندون هست که به ما دیکته میکند که آیا درد خواهی داشت بعد از درمان یا خیر. حالا خیلی ها ممکنه که دیروز یا پیروز این کار کرده باشن و امروز درد داشته باشن. من بگم که بسیار از موارد این دردها طبیعی است و به مرور زمان از بین میره.
برنامه رهاورد که بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. من رحیمی هستم و الان موزه علوم و فناوری هستم. در کنار من جناب دکتر سیامک خادمی هستند، معاون پژوهش و فناوری موزه علوم و فناوری. در هفته نجوم موزه علوم و فناوری برنامه ویژه‌ای داره. از جناب دکتر خادمی میخوام در مورد برنامه‌های موزه علوم و فناوری توضیح بدن، به خصوص در مورد برنامه سیاه چاله.
هفته نجوم هست. در اون هفته انجمن‌های علمی، انجمن نجوم و سایر نهادهای علمی فعالیت‌های رو برای مردم هم در حوزه عمومی و هم در حوزه تخصصی خواهند داشت. موزه علوم فناوری هم یک نشست در رابطه با سیاه‌چاله برگزار خواهد کرد. تمرکزی که ما امسال در رابطه با این سیاه‌چاله داشتیم به خاطر اتفاق اخیریه که افتاد و بشر تونست یک تصویری واقعی از یک سیاه‌چاله رو بگیره، عکس برداری کنه به عبارت دیگه. در گذشته در نسبیت اینشتین و تئوری نسبیت اینشتین و نظریه های کیهانشناسی پیشبینی شده بود که سیاه‌چاله ها وجود دارن. شواهدی هم بر این بود. برای مثال سیاه‌چاله ها به صورت طبیعی تابش اشعه ایکس دارن. ذرات سیاه‌چاله ها جرم هایی هستن که همه چیز رو در خودشون میبلعن و چیزی بیرون نمیدن. ذراتی که بلعیده میشن در حین فرو ریزش در سیاه‌چاله یه تابش میکنن، قبل از اینکه وارد سیاه‌چاله بشن یه تابش میکنن که اون تابش در طول موج اشعه ایکسه و اون تابش دیده میشه. بنابراین ما به طور غیر مستقیم میتونستیم بگیم آه همچنین سیاه‌چاله هایی وجود دارن، مخصوصا سیاه‌چاله بزرگی در مرکز کهکشان ها. و تاکنون امکان عکس برداری مستقیم از اینها وجود نداشت. با توسعه و پیشرفت فناوری تلسکوپ های رادیویی روش های ابداع شد که اخیراً همطوری که احتمالاً خبر داشتم به گوش شما رسیده، بشر توانست یه تصویر واقعی از سیاه‌چاله رو عکس برداری کنه. و ما دو تا سخنران خواهیم داشت، آقای دکتر نعمت الله ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر اربابی از دانشگاه قم و میان و انشالله در رابطه با سیاه‌چاله، اینکه سیاه‌چاله چیست، اهمیت این نوع سیاه‌چاله ها در چگونه است و چجوری عکس برداری رو بشر تونست انجام بده، انشالله سخنرانی خواهند کرد. من از تمامی هموطنانم که به این موضوعات علاقمندن دعوت میکنم تشریف بیارن موزه ملی علوم و فناوری در خیابان سی تیر و در این نشست حضور پیدا کنن.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر. مرسی.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پاویون ایران در نمایشگاه تجهیزات پزشکی تایلند برگزار میشه. پاویون ملی ایران نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند 20 تا 22 شهریور ماه برگزار میشه. نمایشگاه تجهیزات پزشکی تایلند بزرگترین و پیشروترین نمایشگاه آسیا در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی به شمار میره که به صورت دو سالانه برگزار میشه. توی این نمایشگاه شرکت‌های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ به معرفی محصولات خودشون میپردازن. مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با هدف کمک به صادرات محصولات دانش بنیان ساخت ایران و ایجاد و تقویت برندهای ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی در نظر دارند برای حضور شرکت‌های دانش بنیان برتر داخلی اقدام به برپایی پاویون ملی ایران در نمایشگاه صنعت تجهیزات پزشکی تایلند کنند. نهمین دوره این نمایشگاه در تاریخ 11 تا 13 سپتامبر 2019 برابر با 20 تا 22 شهریور ماه 98 برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی رسیم که شرکت‌های خلاق تا 600 میلیون ریال یارانه سود تحصیلات میگیرن. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور دست پیدا کردن به اهداف صادراتی در جهت توسعه صادرات محصولات و خدمات بنیان و خلاق به شرکت‌های فعال در این حوزه یارانه سود تحصیلات تا سقف 600 میلیون ریال اعطا می‌کنه. شرکت‌های برتر صادراتی تا سقف 611 میلیون ریال و فقط برای قراردادهای انتقال فناوری و شرکت‌های تنمند صادراتی تا سقف 611 میلیون ریال و شرکت‌های دارای پتانسیل سقف 411 میلیون ریال امکان استفاده از مبلغ یارانه سود تحصیلات را دارند. به خاطر همین متقاضیان یعنی شرکت‌های خلاق صادراتی بعد از مطالعه و احراز شرایط دستورالعمل اعطای سود تحصیلات میتونن درخواستشون رو از طریق پرونده کاربری خودشون در سامانه bizservices.ir ارسال کنن. متقاضیان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی air.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو برق میزنیم و به این خبر میرسیم که مجموعه 5 جلدی انرژی برای آینده منتشر شده. مجموعه کتاب‌های انرژی برای آینده که درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های پایدار مثل انرژی خورشیدی، انرژی آب و بقیه انرژی‌های نوین بحث و تبادل نظر می‌کنه، به همت موزه ملی علوم و فناوری منتشر شده. این مجموعه 5 جلدی شامل کتاب‌های انرژی زیست توده، تغییرات آب و هوایی کره زمین، توسعه پایدار و زندگی پایدار، ردپای کربن ما و مراقبت از کره زمینه که در پایان هر کدوم از این کتاب‌ها یک فعالیت عملی برای تولید انرژی‌های پایدار و سازگار با محیط زیست اومده که نوجوانان رو برای مشارکت در این راه تشویق می‌کنه. نوجوانان ضمن مطالعه این کتاب با شیوه‌های سبک زندگی سبز و توسعه پایدار آشنا می‌شن.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 3162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.